للفخر مبتدا وبه الفخر يختتم. والحمدي ولينا يا خميني والعلم، أنت للفخر مبتدا وبه الفخر يختتم.
اینک از شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو دعوت میکنم به برنامه روشنا توجه بفرمایید.
ما از خدای گم شده ایم، او به جستجوست، چون ما نیازمند و گرفتار آرزوست. گاهی به برگ لاله نویسد پیام خیش، گاهی درون سینه مرغان به های هوست. روشنا
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مخلوقیم پاسخن خالق نشستیم، عبدیم پاسخن مولا نشستیم. از اول قرآن که شروع کردیم، جزء 3 سوره آل عمران آیه 13 هستیم. هر آیه رو 5-6 دقیقه فشرده تفسیر میکنیم تقریبا. اول آیه رو بخونیم، آیه 13 از سوره آل عمران.
قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار.
به یقین در دو گروهی که در جنگ بدر با هم روبرو شدن، برای شما نشانه و درس عبرتیست. جنگ بدر، این دو گروهی که گروه مسلمان ها و گروه مشرکین، این دو گروهی که در جنگ بدر در برابر هم قرار گرفتن، برای شما درس عبرت. چطور؟ به خاطری که فئتون تقاتل فی سبیل الله، یه گروه در راه خدا می جنگن، و اخرى کافره، یه گروه دیگه کافر بودن در راه شیطان و هوس های خود می جنگن. بعد می فرماد که یرونهم مثلیهم، کفار به چشم خود مسلمان ها را دو برابر می دیدن. خداوند لطفی کرد که کفار عدد مسلمان ها را زیاد دیدن، ترسیدن وسط جبهه. بد نیست اینجا یه چیز مهمی بخوام بگم، عنایت داشته باشید. در جنگ بعد دو تا آیه داریم ضد همه، یه جا داریم کفار مسلمان ها را کم دیدن، یه جا داریم مسلمان ها را زیاد دیدن. کدومش درسته؟ چون آیه ای داریم می فرماید که در سوره انفال آیه 44 میگه یقللکم فی اعینهم. یقللکم فی اعینهم یعنی مشرکین کین مکه شما رو کم دیدن. بعد وسط جنگ مشرکین مسلمان رو زیاد دیدن. بالاخره مسلمان رو کم دیدن یا زیاد، کدومش درسته؟ حدش درسته. اول جنگ مسلمان رو کم دیدن، گفتن اینا کسی نیستن، چون اگر مسلمان رو زیاد به چشمشون میآمد فوری نیرو میخواستن از مکه. گفتن بابا اصل یه اول که مطلق هم گفتن اینا قابل نیستن، چند تا مسلمانن، اصل به نوکرا میگیم برای اینا رو بکشن، به بردا میگیم برای اینا رو تکلیف، خودمون حیفه بریم یه چند تا از این بردا هم بزنیم اینا رو بکشن. اینقدر پلوشون کم بودن، اینقدر پلوشون کم بودن که حتی گفتن بردای ما برای اینا کافی هم. وسط جنگ که رفتن یه مرتبه بودن ای اینا خیلی هستن، یرونهم مثلیهم، ترسیدن. دوتاش امداد غیبی بود، اول به دید اینها کم آمدن تا جرأت کنن خودشو بیان جلو. وقتی اومدن جلو وسط جبهه اینا رو دو برابر دیدن، ترسیدن. پس هم یرونهم مثلیهم، هم اینا رو دوبله دیدن، هم اینا رو نصفه دیدن. یقللکم مثلیهم، هر دو تو جنگ بدره. خب حالا این قصه چیه؟ بعد میگه که خلاصه آیه اینه که جنگ بدر برای شما عبرته، گروهی برای خدا می جنگن، گروهی هم کافر هستن. کفار مسلمان ها رو دو برابر دیدن، وحشت زده جا خوردن. چرا افتو شد؟ والله یؤید به نصره من یشاء، خدا به ناس تأیید کنه مسلمان ها رو. ان فی ذلک لعبره لأولی الابصار، در این امر برای اهل بینش پند و عبرته. در جنگ بعد تعداد مسلمان ها 313 نفر بودن، 77 نفر از مهاجرین، 236 نفر هم از انصار بودن. پرچمدار مهاجرین حضرت علی علیه السلام بود، پرچمدار انصار سعد بن عباده بود. اینها مسلمان ها 70 تا شتر داشتن، 2 تا اسب و 6 تا زره و 8 تا شمشیر. ولی لشکر کفر بیش از 1000 رزمنده داشت، 100 اسب داشت. مسلمان ها در اون جنگ 22 تا شهید دادن، 14 تا از مهاجرین، 8 تا از انصار. وقت بر دشمن پیروز شدن، با اینکه دشمن 70 تا کشته داد، 70 تا اسیر، 70 تا کشته و 70 تا اسیر، یعنی دشمن 140 تا، اما مسلمان ها 22 تا شهید دادن. خب در جنگ بعد سال دوم بود. البته جنگ بعد اولم بنای جنگ نبود، یه کاروان تجاری بود داشتن میمدن از عطر برون. پیغمبر فرمود چون این کفار مکه اموال مسلمان ها رو مصادره کردن و شما رو به هجرت واداشتن، حالا بریم کاروانشون رو مصادره کنیم، مصادره در مقابل مصادره، تقاص بکشیم، انتقام بکشیم. چون مشرکین مکه به قدری اذیت کردن که مسلمان ها اموالشون رو گذاشتن دست خالی، آمدن مدینه. پیغمبر فرمود خیلی خوب، الان که کاروان تجار داره میره، بریم اموالشون رو مصادره کنیم. اینا رفتن اموال مصادره کنن، به جای مصادره اموال جنگ شروع شد، آمادگی هم نداشتن. حالا بعد 50-60 آیه راجع به جنگ بدر در آینده خواهیم خوند که بدون مقدمه و لذا میگه که شما اول قفل رفتید پول پیدا کنید، رفتید اموال پیدا کنید، بعد به جنگ کشیده شد. خب نکاتی که از این آیه استفاده میشه اینه: یک، هدف از جنگ باید خدا و راه خدا باشه، چون میگه تو قاتل فی سبیل الله، مسلمان ها برای خدا هم جنگیدن. رزمندگان مسلمان یک هدف داشتن فی سبیل الله، ولی رزمندگان کافر هر کدوم یه هدف داشتن. میگه و اخرى کافره، دیگه نمیگه این کفار بره چی، مسلمان ها فی سبیل الله، اما و اخرى کافره یعنی اون گروه مقابل که کافر بودن، نمیگه در چه راهی، چون هر کدوم یه راهی سلیقه‌ای داشتن. آنجا که خدا بخواهد دیدها و برداشتها و افکار عوض میشه، با همین چشم همین جمعیت را یه بار دو برابر میبینن، یه بار نصف میبینن، یرونهم مثلهم. یکی از امدادهای غیبی هم همین ایجاد رعب در دل دشمنه. در دعام داریم و نصرته به رعب المؤمن و کالجبل، هم که میگن همینه، مؤمن مثل کوهه، کوه که میره روش زیر پاسته، کوه زیر پاته، اما بازم ازش ترسی. یعنی وقتی شاه امام خمینی زندان که شاه بیرون بود، امام خمینی زندان، اما بازم از امام خمینی میترسی. مؤمن کالجبل یعنی مؤمن رو تحقیرش هم بکنی باز هم ازش میترسه. جنگ بعد نشان داد که اراده خدا بر اراده خلق غالبه و امکانات مادی عامل پیروزی نیست. چون دو تا اسب داشتن در جنگ بعد، مسلمان دو تا اسب داشتن، کفار 100 تا، اونا 313 نفر بودن، اونا 1000 تا. تجهیزات دشمن در بعد بیشتر بود، دو سه برابر مسلمان ها بودن، اما شکست خوردن. والله غالبا علی امره، خدا هر کاری رو بخواد انجام میده. خب البته این آیه که میگه که والله یعید به نزده من یشا، اینو بارها گفتیم، هر جا در قرآن من یشا یعنی هر کسی خدا بخواد، خدای حکیم پیداست که الکی نمیخواد، خدا هر کی بخواد عزیز میکنه، اما الکی نیست. من تواضع لله رفعه الله، اگر تواضع کنی برای خدا، خدا هر کسی بخواد ذلیل میکنه، اما الکی نیست، خدا حکیمه. من تکبر خدا الله. هدف از بیان تاریخ عبرت و پندگیریه. میگه این تاریخ گفتم نمیخواستم وقتتو بگیرم و سرگرمت کنم، لعبرتان، لعبره یعنی میخواستم براتون درس عبرت باشه. تاریخ های قرآن فلسفه تاریخه، چون تاریخ حوادث گذشته، فلسفه تاریخ یعنی از اون حوادث گذشته درس بگیریم، قانون استخراج کنیم برای زندگی امروز. پس ببینید، یک، نیت ها در جنگ خالص باشه، دو، تجهیزات و امکانات و تدارکات حرف اول نمیزنه، سه، از امدادهای غیبی غافل نشوید، چهار، نصرت های خداوند گاهی به جوری است که در یه چشم یه بار آدم جمعیت رو کم میبینه، جرأت میکنه میره تو دلشون، وسط جنگ جمعیت رو زیاد میبینه. یعنی اینها امدادهای غیبیه. رزمنده باید تکیه و توکل بر خدا بکنه، توجه به امدادهای غیبی هم داشته باشه. خب البته درس گرفتن از نشانه ها بصیرت و بینش میخواد. میگه لعبرتون لعول الابصار، اگر کسی اهل بصیرت باشه میتونه، وگرنه این حوادث تاریخ همه میبینن اما همه عبرت نمیگیرن. ببین یه جگر فروش صدها و هزارها جگر پاره میکنه، به سیخ میکشه، اما اگر ازش پرسی مویرک چیه، رگمون چیه، بلد نی، چون او جگر پاره کرده به سیخ بکشه بفروشه. اما یه معلم که جگر میاره سر کلاس پاره میکنه برای که به شاگرداش مویرک و رگمون رو نشون بده، این شناخت فرق میکنه. انسان از تاریخ عبرت میگیره به شرطی که بخواهد عبرت بگیره. خب اینا که از جنگ بعد درس عبرت نمیگیرن، اینها معلوم شه صاحب بصیرت نیستن. هر که بصیرت داشته باشه جنگ بعد برای بصیرت بستر خوبیه. آیه 14 از سوره آل عمران جزء سوم با هم بشنویم تا من دقایق تفسیر فشرده داشته باشم.
زین للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب.
عشق و علاقه به زنان و فرزندان و اموال زیاد از طلا و نقره، اسبان ممتاز، چهار پایان، کشتارها، که همه اینها از شهوات و خواسته‌های نفسانی است. عشق به اینها در نظر مردم جلوه داره، در حالی که اینها بهره‌های گذرا و زودگذر دنیاست. سرانجام نیکو نزد خداست، به جلوه‌های دنیا ننگرید، پایان کار را هم ازش غافل نباشید. حسن المآب یعنی سرانجام رو ببینید، سرانجام نیکو نزد خداست، جلوه‌های دنیا زرق و برق زودگذر. خب این آیه چی به ما میگه؟ جلوه کردن دنیا در نظر انسان چطور جلوه میکنه؟ گاهی خیالات، خود آدم خیال میکنه شخصیتی، خیال میکنه نمیدونم مهمه، وهم گرفته سش، یحسبون انهم یحسنون صنعا، خیال میکنه کارش درسته، فرعاه و حسنا، خیال گرفته سش، خیال میکنه کارش درسته. گاهی از طریق شیطونه، زین لهم شیطان اعمالهم، شیطون عمل اینا رو پلوشون جلو میکنه. گاهی اطرافیا و چاپلوسا و افراد متملق بله قربان میگن فکر میکنه کسیه، زوینه لفرعون سو عمله. به هر حال زوینه لناس، جلوه میکنه برای مردم. چیزی جلوه میکنه؟ حب و شهوات. مصادیق جلوهی که در آیه ذکر شده توجه به زمان اون زمان داره. حالا حب و شهوات، نسا که همیشه بوده، بنین هم همیشه بوده، قناطیر، قناطیر جمع قنطاره به معنی مال زیاده، بل قناطیر المقنطره، مقنطره به دنبال اومده برای تأکیده، مثل که میگیم آلاف و الوف، هزاران هزار، هزاران هزار برای تأکید میگیم، اونم میگیم قناطیر مقنطره، قناطیر قنطار مال زیاده، قناطیر مقنطره یعنی مال زیاده، مال زیاد. بل خیل المسومه، خیلم به معنی اسب، مسومه اسبهای نشاندار، یعنی اسبهایی که از بس زیبا اندامن یا تعلیم دیدن یه برجستگی دارن، یه اسبای درجه یک رو میگن خیلی مسومه، یعنی نشوندار، یعنی پیداست که از نظر جسم و آموزش با باقی اسبا فرق میکنن. حالا امروز به جای اسب بگو ماشین های زیبا، این از باب نمونه بوده. خب عرض کنم که بالاخره زن و بچه تو قرآن که گفته خوبه، المال و البنون زینه، خود قرآن گفته مال و اولاد زینته، تعریف کرده. خب زینت که بد نیست، زینت سماع دنیا، آسمون رو زینت دادیم، یعنی خرابش کردیم. وقتی میگه زینت سماع دنیا، آسمون ها، آسمون دنیا رو با ستاره ها زینت دادیم، یعنی آسمون خراب کردیم، زینت چیز خوبیه. پس وقتی قرآن میگه المال و البنون زینت، مال و اولاد زینته، پس چرا اینجا انتقاد میکنه؟ زینت خوبه، حبش، دلبستگیش بده. ببین گاهی وقتا اصل دنیا خوبه، منتها این چقدر آدم عاشق بشه، خود باخته بشه. مثل ورزش خوبه، اما انسان همه کمالات چه فدای ورزش کنه، به فامیلش نرسه، به زن و بچهش نرسه، به درسش نرسه، همه کمالات له کنه برای که مثلا ورزشکار بشه، این بده. علم خوبه، اما انسان به قدر درس بخونه که دیگه نماز هم نخونه، به فامیلش در نزنه، محبت به پدر مادرش هم نکنه. یعنی ما توازن و تعادل مهمه. قرآن که میگه المال و البنون زینت، تعریف مال و اولاد میکنه، بله زینت هم خوبه، خیرم هست، فضلم هست. قرآن به دنیا سطح لقب داده، خیر، گفته دنیا خیره، انترک خیرن الوسیه، به جای که بگه انترک مالن گفته انترک خیرن، پس مال دنیا رو گفته خیر. نماز جمعه که تموم شد میگه بروید وابتغوا من فضل الله، مال دنیا فضله، فضیلت خداست، تفضل خداست. مال دنیا هم خیره، هم فضله، هم زینته، اما اونی که مهمه دلبستگی، خودباختگی، له کردن باقی کمالات، اون بده. زینن الناس حب و شهوات. خب چرا اول گفته زنها؟ چون مسئله عروس و دوماد و کامگیری زن و مرد از همه لذت ها حتی در بهش روایت داریم که بهشتی ها اون مقداری که از حورالعین کام میگیرن از خوردن و آشامیدن و نهرها کام نمیگیرن. به هر حال لذت همسر از باقی لذت ها، از ماشین و خونه و اینها اول اومده به خاطر اولویتی که داره. علاقه طبیعی به مادیات در نهاد هر انسانی هست. اون چه خطرناکه فریب خوردنه که انسان از این زینت ها فریب بخوره و نتونه خودشو کنترل کنه. جلوه های دنیا برای مردم عادیه، افراد فرزانه ای تو نیستن. زویلن ناس، نمیگه زویلن للذین آمنو، ناس، ناس یعنی توده مردم، برشون افراد فرهیخته و برجسته پلوشون جلوه نمی کنه. زن فرعون تو کاخ و باغ و طلا بود، گفت نه جنی، خدای نجاتم بده، نه باغشو میخوام، نه کاخشو، نه طلاشو، نه جنی. رب ابن لی اندکه بیت، اندکه بیتن فی الجنه، من میخوام این پلو تو، من میخوام این پلو تو. پس ببینید افراد فرهیخته که مثل زن فرعونه کاخ و باغ و طلا جذبش نمی کنه. ما داشتیم در زمان جنگ یک تاجری پسرش اهل جبهه بود، به پسرش گفت بهترین خونه رو برات میخرم، دومادت میکنم. گفت نه خونه میخوام، نه میخوام دوماد شم، میخوام برم جبهه. به مملکت ما هجوم شده، باید دفاع کنیم، منم جوانای مملکتم، باید برم دفاع کنم. افراد فرهیخته گفت اینا رو نمیخورن. ولی زن گفت خب زویلن للذین آمنو، گفت زویلن للناس، آدمای عوام جذب اینها میشن. خب یکی از عوامل بد عاقبت شدن همین شیفتگی و دلبستگی به دنیاست. چرا؟ برای خاطر که میگه زویل الناس، بعد میگه والله اند حسن ما، حسن ما خوش عاقبتی. برای مردم عادی جلوه ها زرق و برق ها گولزنه، بعد میگه حسن عاقبت بهتره. یعنی چه؟ یعنی این جلوه ها آدم بد عاقبت میکنه. انسان گول بل ام با اورا علومی داشت، مقامی داشت، اما جذب دنیا شد، همه علومش از دستش رفت. یکی از شیوه های تربیتی تحقیر دنیاست، تحقیر مادیاته. میگه ذالک متاع الدنیا، بعد میگه والله عنده حسن المآب. تمام این اسب های آموزش دیده، زن های زیبا، پول های زیاد، طلاها، نقره ها، آخر میگه ذالک متاع الدنیا، تحقیر میکنه، بعد میگه والله عنده حسن المآب، حسن المآب. یعنی یکی از شیوه های تربیت این میگیم اینا رو قبول دارم، اما این کجا و اون کجا، این کجا و اون کجا. و بهترین راه برای کنترل علاقه، یعنی علاقه هایی که مخربه، این دلبستگی ها رو اگر خواستشون کنترل کنیم، بهترین راه اینه که مقایسه کنیم. بالاخره چقدر میگن جاوید، چقدر میگن زنده بود، 2 سال 10 سال. مردم اگر خیلی دوست داشته باشن چه میکنن؟ فوقش تشییع جنازه میکنن. اینم اگر آفتاب نباشه، بارونم نباشه، جنازه هم از پشت خونه رد شه، میان چند قدم راه میرن. اگر کار میکنید برای رضای خدا بکنید. احترام به مردم هم برای رضای خدا، خدمت به مردم برای رضای خدا. با غیر خدا معامله کردن خسارته. خواب الوافدون على غیرک، در دعای ماه رجب داریم، باختن اونا که با غیر خدا معامله کردن. و خسر المتعرضون الا لک، خسارت کردن و ضرر کردن اونا که با غیر خدا گره خوردن. خدای تو به حق محمد و آل محمد ایمانی به ما بده که زرق و برق دنیا ما رو جذب نکنه. از دنیا استفاده بکنیم، اما به دنیا خیرانیم. دنیا مثل خورشیده، از نور خورشید استفاده بکنید، اما به خود خورشید نگاه کنید کور میشید. از دنیا استفاده بکنید، اما به دنیا مثل آب دریاست، از آب دریا استفاده کنید، قایق رو بندازوش بره، اما این آب دریا بیا تو قایق غرقت میکنه. دنیا مثل سرنیزه، به سرنیزه میشه تکیه داد، رو سرنیزه نمیشه نشست، به سرنیزه میشه تکیه داد اما روش نمیشه نشست، رو آب میشه قایق انداخت اما آب نبود بره تو قایق. از خورشید استفاده بکن، اما به خورشید نگاه نکن. از دنیا استفاده بکنید، اما دنیا شما رو جذب نکنه به جوری که همه کمالات رو له کنید به خاطر رسیدن به 2 فلس پول و 1 پست و مقام. خدای ایمانی که ما در شناخت ها گول نخوریم به ما مرحمت بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل وسلم على محمد وآل احمد وآل احمد وآل احمد. اللهم صل وسلم على محمد.
برنامه روشنا رو از رادیو گفتگو شنیدید. این برنامه ها روی موج اف ام ردیف 103.5 دهم مگاهرتز تقدیم حضور شما شنوندگان محترم میشه.
جمهوری اسلامی تجربه ما نشان میده که مقاومت جواب میده، جواب در مقابل دشمن. هر جا ما مقاومت کردیم جواب گرفت.
از همت ها، باکری ها و کمران ها تا سلیمانی ها و فخری زاده های امروز، ایران خلاصه عشق است و قلعه از بهشت. ایران تندیس زیبای عشق است که در میدان ایثار قد کشیده است. رادیو مقاومت، موج FM، ردیف 95 ممیز 5 دهم مگاهرتز.
رژیم فاسد را تحقیر کردند. طوفان الاقصی نشان داد که چگونه یک گروه اندک با تدارکات و امکانات بسیار کم اما با ایمان و عزم راسخ میتوانه محصول سالها تلاش جنایتکارانه دشمن رو در ظرف چند ساعت دود کنه و به هوا بفرسته. می توانه دولت های متکبر و مستکبر عالم رو تحقیر کنه. فلسطینی ها تحقیر کردن هم رژیم غاصب را، هم پشتیبانان رژیم غاصب را تحقیر کردن با عمل خودشون، با شجاعت خودشون، با اقدام خودشون و امروز با صبر خودشون تحقیر کردن. یک درس بزرگی این.
در رگ ماست این سرزمین را پاس داریم. ما وارث از خود گذشتن، از نسل عشق و اعتقادیم. ما با عدو مسلط احتم اینک مهیای جهادی. صافای جان دل داده فرمان مولایی، صافای جان دل داده فرمان مولایی. طوفان اگر باشد شغم ما مرد دریایی، طوفان اگر باشد شغم ما مرد دریایی. صافای جان دل داده فرمان مولایی، صافای جان دل داده فرمان مولایی. ما مرد دریاییم، طوفان اگر باشد شدم ما مرد دریاییم. باشد شغم ما مرد دریایی توفان اگر باشد شغم ما مرد دریایی صافای جان دل داده یه فرمان مولایی صافای جان دل داده یه فرمان مولایی توفان اگر باشد شغم ما مرد دریایی مردان مشکی پوش صبحی ایمان گواه روشن ما از دشمنان باکی نداری عشق شهادت جوشن ما آن 8 سال پایداری ما سر به سر از جان گذشتی در آزمون فتنه ها نیز از عهد و پیمان بر نگشتید از عهد و پیمان بر نگشتید صافای جان دل داده فرمان مولایی صافای جان دل داده فرمان مولایی طوفان اگر باشد شغم ما مرد دریایی فرمان مولایی طوفان اگر باشد شغم ما مرد دریایی طوفان اگر باشد شغم ما مرد دریایی.
سپاسگزاریم از اینکه همراهی می‌فرمایید. شنوندگان ارجمند، دوستان عزیز، همچنان با ما باشید تا ساعت 6 بامداد. اگر خواستید که در ارتباط قرار بگیرید، استدعا میکنم از این شماره ها و نشانه ها استفاده بکنید. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30010 35.